بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسی هستم، کلاس منطقی یک، جلسه نهم، چهاردهم اسفند ماه سال 98. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صل الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. خب، بحث در مباحث الفاظ بود. رابطه وثیق بین لفظ و معنا بیان شد و علت این که منطقی مباحث الفاظ رو مطرح کرد هم در جلسات قبل مطرح شد. به جهت تکرار مطلب عرض می‌کنم که منطقی هدفش از طرح مباحث الفاظ و ورود به مباحث الفاظ این بود که اولا می‌دید کارش اصلاح فکر است و فکری که حضور و رفت و آمد بین معانی است به جهت ارتباط وثیق لفظ و معنا، الفاظ هم در فرایند تفکر حضور پیدا کردن. و وجه دوم این که احیانا میدید بعضی از اشتباهات در الفاظ سبب اشتباه در یک فکر اهم از تعریف یا استدلال میشود. لذا مباحث الفاظ رو به جهت رسالتی که منطقی داشت مطرح کرد و ورود پیدا کرد به طرح مباحث الفاظ. نکته بعدی که عرض شد این بود که بین لفظ و معنا اون رابطه‌ای که وجود دارد، که وقتی ما لفظ رو میشنویم بلا فاصله بدون هیچ درنگی معنا در ذهنمون تداعی پیدا میکنه، رابطه بود که منطقیون و حکما بهش دلالت می گفتن. دلالت این بود که ذهن انسان به نحوی شرطی بشه که از وجود یک چیزی به وجود چیز دیگر ذهن منتقل بشه، که اقسام دلالت در جلسه قبل بیان شد و حاصل مطلب در رابطه بین لفظ و معنا این شد که رابطه بین لفظ و معنا از نوع دلالت وضعی لفظی است و این نوع دلالت وضعی لفظی میتونه مطابقی یا تضمنی یا التزامی باشه. علت طرح این تقسیم سگانه انتهایی در ذیل تقسیم های دلالت های وضعی لفظی این بود که منطقی خواست به ما گوش زد کنه که اون چیزی که بی درد سره و خطایی درش رخ نمیده دلالت‌های مطابقی است. لذا تا میتونیم در تعریف‌هامون و استدلال‌هامون از الفاظی استفاده کنیم که بر معانیشون به نحو دلالت مطابقی دلالت دارن. اما اگر احیاناً در جایی هم خواستیم از الفاظی استفاده کنیم و معانی رو از اون الفاظ اراده کردیم که دلالت این الفاظ بر اون معانی به نحو دلالت تضمنی یا التزامی است، لااقل قرینه بیاریم که مخاطب بفهمد که منظور ما از این لفظ تمام معناش نیست، بلکه یا بعض معناشه یا یک معنای ملازم معنای موضوع لهش. و این مطلبی بود که در جلسه قبل گفته شد. در ادامه گفتند حالا که رابطه بین لفظ و معنا شناخته شد و ما گفتیم لازم است خود لفظ رو بررسی کنیم، در سه نگاه، با سه نگاه لفظ رو در بوته تقسیم بندی و دقت قرار میدیم. اولا از جهت معنایی که این لفظ داره تقسیم کردند، گفتند لفظ یا مختص است یا غیر مختص. غیر مختص ها یا مشترک لفظی است یا به نحو حقیقت و مجاز، و اونهایی که به نحو حقیقت و اونهایی که به نحو مشترک لفظی است یا تمام معانی در عرض هم هستند، که می شود اون معنای دوم معنای مرتجل مثلا لفظ شیری که برای شیر جنگل وضع شد یک لفظ مرتجل است، ارتجالاً بدون هیچ پشتوانه‌ای ما این لفظ رو برای این معنا وضع کردیم، برخلاف جایی که الفاظ ما منقول است، یعنی قبلا یک معنایی داشته، حالا به جهت تناسب این معنای جدید و اون معنای پیشین برای این معنای جدید هم همین لفظ رو قرار میدیم. مثلا لفظ صلات رو با توجه به این که معنای سابقش دعا بود و الان این آیین نیایش هم آکنده از دعاست، لفظ صلات رو برای این هم قرار میدیم. این استعمال لفظ صلات در این معنای جدید میشه لفظ منقول، لفظ منقول. خب این تا اینجای بحث و نتیجه گیری منطقی که از این تقسیم بندی هم عرض شد این بود که استفاده از الفاظ مختص بی درد سر است، اما اگر بخوایم از الفاظ مشترک لفظی یا حقیقت و مجاز استفاده کنیم آوردن قرینه لازمه. در دو جا آوردن قرینه لازمه، یک در جایی که ما معانی مجازی بخوایم استفاده کنیم نیاز به قرینه صارف است، و دوم در جایی که ما بخوایم یک لفظی که مشترک لفظی است رو بیاریم. در اینجا هم قرینه نیازه که بگیم ما کدومی که از معانی رو اراده کردیم. تقسیم بندی دومی که در کتاب بیان شده ناظر به رابطه دو لفظ با همه. وقتی که ما دو تا لفظ رو در کنار هم قرار میدیم و به حسب معنا این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، از دو حال خارج نیست، یا معانی موضوع لهشون مثل همند، این همند، در این صورت به این دو لفظ میگیم مترادف. میبینید از باب تفاول داره استفاده میشه که معنای مشارکت داره، یعنی اینها در ردیف همند، پس اگر معناشون مثل هم بود میشود مترادف، ولی اگر معناشون مثل هم نبود میشوند متباین. اگر بعض معنا مثل هم بود باز همچنان متباینند. مثلا لفظ انسان و لفظ عالم متباینند، چون عالم یعنی کسی که میداند، انسان یعنی اون موجود متفکر. اینها با همدیگه یکسان نیستند، چه بسا انسان‌هایی که عالم نیستن، و همین نشون میده که پس موضوع له عالم و انسان یکی نیست. خب متن رو تا اینجا ببینیم. می‌فرمایند ترادف در صورتی است که چند لفظ دارای یک معنا باشند، مانند انسان و بشر. البته ترادف، خب مثال ممکنه درش مناقشاتی بشه، مثلا بگیم نه انسان و بشر واقعاً مترادف نیستن، انسان بعد روحانی این موجود است، بشر بعد جسمانی این موجود است. حالا با اون تسامح و دیوسیبیلی رد کردن میگیم انسان و بشر مترادف. و تباین در صورتی است که چند لفظ هر یک دارای معنای جداگانه‌ای باشد، مانند انسان و سنگ. خب ما از آقای منطقی میپرسیم شما چرا این بحث رو مطرح میکنید؟ شما قرار شد هر حرفی بزنید ما بگیم آقا اجازه، این رو بر چی میگید؟ خب الان شما دارید میگید لفظها یا با همدیگه مترادفن یا متباینن. چه مشکلی از مشکلات ما رو میخواید حل کنید؟ برای اینکه این عبارت از کتاب واضح بشه، قبلش من باید یه مقدمه رو عرض کنم و اون در مورد ماهیت تعریفه. ما در تعریف منطقی دنبال چی هستیم؟ و چه چیزی قرار است تبدیل به معلوم بشه؟ چون تعریف یک فرایند فکری بود، اون چیزی که در فرایند تعریف قرار است تبدیل به معلوم بشه ماهیت یک معناست، یا به تعبیر دیگر حقیقت یک معناست. یعنی ما در تعریف کردن هامون قرار است حقیقت یک شیء رو بیان کنیم. در این فضا اگر کسی معنای یک لفظ رو ندونه، معنای یک لفظ رو ندونه و مثلا بگه که اگر کسی معنای اسامه رو ندونه و سؤال بپرسه که اسامه چیست، ما در جوابش بگیم اسامه همان اسد است، ما در جواب او ماهیت اسامه رو بیان نکردیم، فقط گفتیم لفظ اسامه موضوع لهش اسد است. اما معیار تعریف منطقی چی بود؟ معیار تعریف منطقی این بود که ما ماهیت یک شی رو بیایم تبیین کنیم، این میشد تعریف منطقی. اما اگر که نه، در تعریفمون صرفاً بیایم یک لفظ رو موضوع لهش رو توضیح بدیم، به تعبیر منطقیون که در منطق مظفر هم میبینید، صرفاً بیایم لفظ رو شرح بدیم، تعریف شرح الاسمی بکنیم، این اون تعریف منطقی درست و واقعی نیست. این اون تعریف منطقی که ما در منطق دنبالشیم نیست. تعریف منطقی اون فرایندی است که ما حقیقت یک شی رو بخوایم تبیین کنیم، نه اینکه صرفاً یک لفظ رو توضیح بدیم. با توجه به این نکته که تعریف منطقی یعنی بیان ماهیت، ما اگه بیایم مثلا بگیم عطا یعنی جاء، درسته که معنای عطا رو میفهمیم، ولی حقیقت عطا رو که ما نفهمیدیم. لذا این تعریف رو منطقی تعریف حساب نمی کنه. میگه شما نهایتش اومدی لفظ رو توضیح دادی. به تعبیر منطقی شرح الاسمی برای من یه تعریفی ارائه کردی، در حالی که در منطق تعریف یعنی بیان ماهیت یک شی، بیان حقیقت یک شی. و همچنین اگر شخصی ندونه که انسان یعنی چی، ولی بدونه بشر یعنی چی، میدونه بشر برای این موجود دوپا وضع شده، ولی نمیدونه انسان هم اسم دیگرشه، وقتی از من بپرسه الانسان و ما هو، در صورتی جواب من یک تعریف منطقی حساب میشه که من بیام ماهیت و حقیقت انسان رو در جواب بهش بگم، یعنی بهش بگم الانسان موجود و متفکر، یا به تعبیر قدما میگفتن حیوان و ناطق، حیوان بعد جسمانی و ناطق بودن یعنی متفکر بودن بعد روحیش. اگر در جوابش اینو میگفتم میشد تعریف منطقی، اما وقتی بهش میگم الانسان و بشرون، در واقع من تعریف منطقی ارائه نکردم، حقیقت شی رو به اون نگفتم. ممکنه شما بیاید بگید که خب اشکال نداره، این بنده خدا خودش حقیقت بشر رو میدونه، یعنی میدونه که بشر یعنی موجود متفکر، پس وقتی من بهش میگم که انسان بشر است، در ضمنش دارم حقیقتش رو بهش میفهمونم. عرض میکنیم خیر، منطقی تعریفی رو تعریف میداند که تصریح به حقیقت یک شی بشه درش. لذا در اسلوبهای تعریف و روشهای تعریف بعدن خواهیم دید، هر چیزی رو نمیشه به عنوان اجزای تعریف قرار داد، اسلوب خاصی داره که باید اونها گره خورده با حقیقت فرد باشه. بنابراین اگر ما در جواب الانسان و ما هو بگیم الانسان و بشرون، این تعریف تعریف منطقی حساب نمیشه. به تعبیری میشود گفت یعنی منطقی این رو غلط میدونه. غلط میدونه نه اینکه یعنی در محاوره اشتباهه، یعنی منطقی میگه این تعریف رو من تعریف حساب نمی کنم. خب با این مقدمه این جمله ها واضح میشه معناش، که ما اگر در تعریف یک شی از یک لفظ مترادفش استفاده کردیم، به من گفت انسان چیست، بگم انسان بشر است، از لفظ مترادفش استفاده کردن، این تعریف از نظر منطقی، از نظر علم منطق تعریف منطقی حساب نمیشه و تعریف درستی نیست. تعریف درستی نیست نه اینکه این جمله غلطه، خیر جمله درسته، ولی یک آدم منطقی میگه شما الان این جواب سوال رو بر اساس منطق ندادی، بر اساس علم لغت دادی. در علم منطق ما این رو تعریف حساب نمی کنیم. پس بر همین اساس این عبارت آمده که هدف منطقی از ذکر چنین تقسیمی آن است که توصیه کند استفاده از الفاظ مترادف در تعریف و استدلال نادرست است. برای تعریفش مثال میزنه، میگه اگر کسی در مقام تعریف بگوید انسان همان بشر است. دقت کنید، یعنی در مقام بیان حقیقت یک شیء بیاد بگه انسان بشر است، خب اینو توبیخ میکنن، میگن آقا تو که حقیقتش رو نگفتی، تو نهایتش اومدی توضیح دادی این لفظ رو، توضیح دادی اسم انسان رو، ولی ما دنبال حقیقتش هستیم. علاوه بر این که ما حق نداریم در تعریفها از الفاظ مترادف استفاده کنیم به این معنا که منطقی میگه اگه شما جواب این که این لفظ چیست رو با لفظ دادی، این شد تعریف شرح الاسمی، شد توضیح لفظ و شد کار لغوی نه کار منطقی، در استدلال هم شبیه این رو داریم. میگه اگر شما برای یک لفظی یک گزاره‌ای رو در ذهنت به صورت معلوم داشتی، مثلا میدانستی هر انسانی متفکر است و این رو ضمیمه کردی به این که بشر همان انسان است و بعد نتیجه گرفتی که پس بشر متفکر است، این یک استدلال منطقی نشد. چرا؟ چون در استدلال منطقی نتیجه جدید به دست آوردن این که ما یک لفظ رو برداریم به جاش یه لفظ دیگه بذاریم نیست. منطقی میخواد در یک فرایند بالاتر اون گزاره‌ای که برای یک فرد ثابت بود و برای یک فرد دیگری اثبات کنه، نه برای یک لفظ دیگر. بحث لفظ نیست، بحث اثبات گزاره برای یک معنای دیگر است. شما ببینید وقتی میگید العالم متغیر، المتغیر و حادث، العالم و حادث، شما حادثی که قبلا میگفتید برای متغیره رو الان دارید برای عالم اثبات میکنید، یعنی میگید این گزاره متغیر بودن اثبات بشود برای یک معنایی که عالم باشد، در حالی که شما در استدلال این که هر بشری انسان است، هر انسانی متفکر است، پس هر بشری متفکر است، در واقع متفکر بودن رو از یک لفظ تسری دادید به یه لفظ دیگه، کار خاصی نکردید، این که استدلال نشد. شما همینقدر که بفهمید که این دو لفظ مترادف هستن اصلا نیاز به استدلال نداشت. لذا این مطلب رو هم در بحث تعریف قید میکنن که میگن در تعریف کردن، یعنی در تبدیل کردن مجهولات تصوری به معلومات تصوری، حق ندارید از الفاظ مترادف استفاده کنید به این معنا که جواب سؤال از مجهول تصوریتون رو با یک لفظ مترادف همون بدید. و در استدلال هم باز همینه، در استدلال هم می‌فرمایند ما استدلال منطقی رو این می‌دانیم که یک گزاره‌ای برای یک فرد جدید اثبات بشه، نه برای یک لفظ جدید. این رو انشالله در مباحث بعد هم باز توضیح خواهند داد و میرسیم انشالله سر جاش مجزا دوباره توضیح میدیم. اگه اینجا برای دوستان حل نشد، همین مقدار رو متوجه بشن که در تعریف و در استدلال پل زدن بین دو لفظ مترادف از نظر منطقی تعریف و استدلال درستی نمیسازه. یعنی میگه من این رو به عنوان استدلال منطقی قبول ندارم، نه اینکه غلطه، یعنی میگه شد کار لغوی دیگه، کار من منطقی نشد. کار من منطقی ایجاد یک معلوم جدید بود به این معنا که یک گزاره‌ای برای یه فردی بار بشه، در حالی که شما کار لغوی کردید، یک گزاره‌ای رو از یه لفظی برداشتید برای لفظ مترادفش گذاشتید، کاری نکردید. لذا در عبارت فرمودن هدف منطقی از ذکر چنین تقسیمی، یعنی تقسیم لفظ مترادف و متباین، آن است که توصیه کند استفاده از الفاظ مترادف در تعریف و استدلال نادرست است. مثلا کسی در مقام تعریف انسان بگوید انسان همان بشر است، خب این از نظر منطقی تعریف حساب نمیشه. چرا؟ چون تعریف منطقی یعنی بیان بخشی یا همه حقیقت یک شی. این که من بگم انسان بشر است که نیومدم حقیقتش رو بگم. لذا منطقی میگه تعریفتون درست ولی تعریف منطقی نیست. تعریف شرح الاسمی است به تعبیر اصطلاحیش. تعبیر لغوی است. من تعریف رو قبول ندارم. یا در مقام استدلال بگوید چون هر بشری انسان است و هر انسانی متفکر است، بنابراین هر بشری متفکر است، این رو هم باز منطقی استدلال نمیدونه. میگه شما کاری نکردید، متفکر بودن رو از یه لفظ برداشتید برای لفظ مترادفش اثبات کردید، در حالی که در منطق دنبال این هستیم که گزاره رو برای فرد جدید اثبات کنیم. مثال زدم، مثلا میگیم العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث. حادثی که برای متغیر بود الان برای فرد جدیدی که عالم باشه داریم اثبات میکنیم. و این معیار استدلال منطقی، نه پل زدن بین الفاظ مترادف. خب این تقسیم دوم که عرض کردم انشاءالله توضیحات بیشتر این بحث سر جای خودش در تعریف و در استدلال عرض خواهیم کرد، همونجا انشاءالله بیشتر واضح خواهد شد. اما تقسیم سوم، عرض کردیم جلسه قبل، تقسیم سوم بر اساس دارای اجزا بودن یا نبودن خود لفظه. یعنی ما لفظ رو در نظر میگیریم ببینیم دارای اجزا هست یا نیست. ایشون فرمودن که لفظ رو وقتی در نظر میگیریم، لفظ با همون تعریفی که در کتاب دانش صرف هم دیدید، یعنی اون چیزی که از دهان، اون آوایی که از دهان انسان خارج میشود و متشکل از حروفه، متشکل از حروفه، لذا آخ، اینها لفظ حساب نمیشن. الفاظ باید متکی بر مخارج حروف و مخرج نطق باشه. خب حالا میفرماین این الفاظ از دو حال خارج نیست، یا دارای جزء نیستن مثل آ، ب، ت، و یا دارای جزء هستند. خود اونهایی که دارای جزء هستند، یه وقت جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نمی کند. مثلا کلمه زید اینطور نیست که یه بخشیش دلالت بر سرش بکنه، یه بخشی دلالت بر مثلا بدنش بکنه، اینطور نیست. زید همش با هم دلالت میکند بر این فرد خارجی، در مقابل لفظی که جزءش دلالت میکنه بر جزء معنا. مثلا وقتی در فارسی میگیم گل زیبا، گل دلالت میکنه بر اون گیاه، زیبا دلالت میکنه بر وصف اون گیاه، همش با هم یک لفظه. اینا نمیگیم چند لفظه، میگیم یک لفظ است، لفظ مرکبه. گل زیبا لفظ است، لفظ مرکب. پس این رو مد نظر داشته باشیم. اون وقت در جایی که یا جزء نداشته باشد یا جزء داشته باشد ولیکن دلالت بر جزء معنا نکند، در اینجا بهش میگیم مفرد. و در جایی که جزء داشته باشد و دلالت بر جزء معنا بکند، این میشود مرکب. خب فقط یه نکته ای در مثالی که در نمودار زده شده برای جایی که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نمی کند، مثال زده عبدالله به عنوان اسم شخص. اگر عبدالله مضاف و مضاف و الیه بود به معنای بنده خدا، این لفظ مرکب بود نه لفظ مفرد. ولیکن الان که عبدالله به عنوان اسم علم برای نفر قرار گرفته، اسم این شخص عبدالله هست، دیگه عبدالله اینطور نیست که بخشیش دلالت بر یه قسمت کنه، بخشیش دلالت بر یه قسمت دیگه بکنه. کل عبدالله وضع شده برای این فرد خارجی. می‌فرمایند که تقسیم لفظ به مفرد و مرکب، این تقسیم را به صورت نمودار زیر میتوان نشان داد. یا لفظ دارای اجزا نیست، مفرد است، مانند حرف آ از حروف الف با، یا دارای اجزا هست که می‌فرمایند یا هر جزء از لفظ بر قسمتی از معنا دلالت نمی‌کند که باز بهش مفرد میگن، مانند عبدالله به عنوان اسم شخص، و یا هر جزء از لفظ بر قسمتی از معنا دلالت میکند که به این قسم مرکب میگن. پس مرکب رو اگه بخوایم تعریف کنیم باید از همون نمودار بیایم پایین. مرکب لفظی است دارای اجزا که اجزاء لفظ دلالت بر اجزاء معنا بکنند. این میشه تعریف مرکب. و اون چیزی که مرکب نباشد که یا جزء نداشته باشه یا اگه جزء داره دلالت بر جزء معنا نکند میشود مفرد. خب میگیم آقا لفظ مفرد و مرکب رو چرا دست گذاشتید روش؟ اون دو تقسیم بندی قبلی رو گفتید برامون چرا مطرح کردید؟ این رو چرا میگید؟ میگه فعلا همین مقداری که گفتیم رو تو نم بذارید، بقیهش رو در استدلال به شما خواهیم گفت. در استدلال به شما خواهیم گفت که ما صحبت از قضیه میکنیم و قضیه لفظ مرکبی است به نحو مرکب تام خبری که حالا دیگه در موردش باید در بحث استدلال صحبت کنیم. البته ما از مرکب به بعد رو قبلا براتون به جهت اینکه میخواستیم تصدیق رو بگیم عرض کردیم اون الفاظی که ما به صورت مفرد داریم اونها تصورش در ذهن بهش میگن تصور. اون الفاظ مرکب تام خبری که در ذهن منعکس بشه اون معناش رو بهش میگن تصدیق اگر همراه با حکم باشه. اونجا عرض کردیم، حالا کاملترش رو انشاءالله در بحث استدلال خواهیم گفت. ایشون میفهمن لفظ مفرد و مرکب نیست، هر یک به نوبه خود به قسمت‌های دیگری تقسیم می‌شوند. از آن رو که بیان و توضیح اقسام مفرد و مرکب به طور مستقیم به قلمرو تصدیقات مربوط می‌شود، در روش درست تعریف فایده چندانی ندارد. در مباحث مربوط به روش استدلال به آن خواهیم پرداخت. لذا میگن فعلا این مقدار رو فاکتور بگیریم و نادیده بگیریم. خب در انتهای درس پرسش‌های مطرح کردم که ملاک و معیار است برای اینکه ببینید آیا درس رو به خوبی متوجه شدید یا نه. هر کدوم از این سوالات رو دوستان باید بتوانند تبیین کنند. ببینید یه وقت من یه مطلب رو نمیفهمم که بخوام تبیین کنم، یه وقت هم هست مطلب رو فهمیدم باز نمیتونم تبیین کنم. و مرتبه بالا و حدی که از شما توقع میره اینه که هم بفهمید هم بتونید تبیین کنید. عرض کردم همانند اون فردی که زبانش به یک زبان باز میشه و میتونه به اون زبان صحبت کنه، دنبال این باشید که زبان منطقیتون باز بشه، بتونید منطقی صحبت کنید، بتونید راحت از الفاظی مثل تصور، تصدیق، تعریف، استدلال استفاده کنید. اینقدر باید تعریف، استدلال، تصور، تصدیق، منقول، مشترک، تمام این اصطلاحاتی که میخونیم در ذهنتون و زبانتون دور بخوره که وقتی صحبت میکنید یا کلامی رو میشنوید نیاز نباشه که هی فکر کنید خب منقول چی بود، تصور چی بود، تصدیق چی بود. و این نمیشه جز این که آموخته های منطقیتون رو به زبان بیارید. ای کاش فرصت بذارید و مباحثه کنید. امکانش براتون قطعا فراهمه، اینکه بخواید دو سه تا از دوستا با هم جمع بشن یا تو محیط مثلا اسکایپی یا تو محیط ایموی، تو جاهایی که میشه تصویری، یا اگه نمیخواید تصویری لااقل با وایس و صدا با هم دیگه مباحثه کنید. بالاخره دنبال این مطلب باشید. و اگر هم نشد توی این مدتی که کلاس ها غیر حضوری است که درس هاتون رو مباحثه بکنید، حتما وقت بذارید و در مدت بعد حضوری شدن کلاس ها که انشالله محقق بشود جبران کنید مباحثه ها نکرده رو. نگید خب دیگه حالا ما خوندیم، گوش دادیم، سه تا سوال از هر جلسه جواب دادیم، بس دیگه. نه قطعا اینطور نیست. عرض کردم منطق یک، هر چقدر بهتر فهم بشه و بحث بشه و خونده بشه کارتون در منطق دو راحت تره. و اساسا اگر منطق یکتون محکم بسته نشه منطق دو رو پس میزنید و نمیتونید باش اونس پیدا کنید. سعی کنید از همینجا با منطق رفیق بشید و انشالله خودتون فهم عمیق این در واقع این مطالب رو پیگیری بفرمایید. خب اما درس چهارم، درس چهارم بر این اساس در واقع استوار شده و ما میخواییم فرا بگیریم که ما آمدیم در مرحله اول رابطه بین لفظ و معنا رو فهمیدیم و تقسیمات لفظ رو هم بررسی کردیم. حالا میخواییم ذره‌بین رو به جای لفظ ببریم روی اون معنا و در درس چهارم برخلاف درس سوم که محور بحث لفظ بود، محور رو روی معنا قرار بدیم. منتها این معنا چون همون معنایی است که لفظ براش وضع شده، لذا به جای اینکه بهش بگیم معنا بهش میگیم مفهوم. همونه، چیز خاصی نیست، منتها برای اینکه اشاره کنیم که منظورمون از این معنا اون چیزی است که از لفظ فهمیده میشود بهش میگیم مفهوم. پس مفهوم چیز جدایی از اون صورت ذهنی نیست، چیز جدایی از اون معنا نیست، یه تعبیری است که بگه منظور از مفهوم ما یفهم من اللفظ، اون چیزی که از لفظ فهمیده میشه. لذا لفظ آب مفهومش صورت ذهنی اون مایع سیال در ذهن منه، لفظ باران مفهومش صورت ذهنی اون قطرات است در ذهن من، لفظ علی صورت ذهنی اون فردی است که به نام علی نامگذاری شده در ذهن من. پس مفهوم یعنی همون صورت ذهنی، منتها صورت ذهنی که به ازاش لفظی وضع شده، به این میگیم مفهوم. لذا نقطه مقابل الفاظ. مقدمه درس رو ببینیم. میفرمایند نسبت‌های چارگانه. پس از آشنایی با چرایی و چگونگی طرح مباحث الفاظ در منطق، دلالت و اقسام آن، نیز اقسام لفظ، این سؤال مطرح می‌شود که اگر لفظ غالب برای معنا و مفهوم است، می‌بینید معنا رو به مفهوم عطف می‌کنه، می‌خواد بگه معنا و مفهوم یک چیزن و مفاهیم تشکیل دهنده تعریفند، خود معنا و مفهوم چیست؟ از کدام در درس قبلی، درس سوم، ذره‌بین رو ما آوردیم روی لفظ، الان ذره‌بین رو آوردیم روی این معنا. میخوایم در مورد معنا صحبت کنیم. معنا چیست؟ اون چیزی که لفظ ازش حکایت میکنه. اون چی بود که لفظ ازش حکایت میکرد؟ همون صور ذهنی. لذا مفهوم و تصور اینا عین همن، چیز جدایی نیستن. تصور، تصور به معنی العام البته، نه تصوری که در مقابل تصدیق بود. ما دو تا تصور داریم، یک تصور به معنای هر صورتی در ذهن که خود این دو قسم بود، یا این تصورات ما تصور بودند به این معنا که همراه حکم نبودند، یا تصورات ما همراه حکمن که بهشون میگن تصدیق. که انهو تصور دو تا اصطلاح داره، یک مطلق صورتهای ذهنی، دوم خصوص صورتهای ذهنی که همراه با حکم نباشد. این دو تا اصطلاح رو نباید با هم خلط کنیم. بعضی از جاها که تصور میگن منظورشون تصور در مقابل تصدیقه، بعضی وقتا که تصور میگن منظورشون صورت ذهنی است، اما از این که همراه با حکم باشه یا همراه با حکم نباشه. این که در پاورقی شماره یک فرمودن که مفهوم و تصور به یک معناست، منظور تصور به معنی العامه، اون صورت ذهنی. فرمودن مفهوم و تصور اینا با هم یکی هست. ما عرض کردیم دیگه، شما الان سه تا چیز رو کنار هم بذارید، مفهوم، معنا، تصور، اینا هر ستاش به یک معنا. حتی میتونید علم رو هم ضمیمه کنید، یعنی بگید معلوم، تصور، معنا و مفهوم، همه اینها به یک معنا است. ایشون میفرمایند که اگر لفظ قالبی برای معنا و مفهوم است و مفاهیم تشکیل دهنده تعریفن، خود معنا و مفهوم چیست؟ اقسام آن کدام است؟ چه نسبتی بین آنها وجود دارد؟ در پرتو یافتن پاسخ این پرسش ها در میابیم که چگونه میتوان از این بحث در روش درست تعریف استفاده کرد. در واقع اصالت این بحث از درس قبلی بیشتره. اگه خاطرتون باشه میگفتیم خوراک فکر معانی هست نه الفاظ، و ما به جهت فقط ارتباطی که بین لفظ و معنا بود مجبور شدیم از لفظ بحث کنیم، ولی این درس خودش داره در مورد عین معانی بحث میکنه، لذا این بیشتر در راستای کار منطقی ماست تا بحث قبلی. بحث قبلی رو به جهت ارتباط لفظ و معنا مطرح کردیم، اینجا الان خودش معناست، خودش همون خوراک فکره، لذا اصالت و عیار این بحث بالاتر از بحث قبلی است. ایشون می‌فرمایند که پس اون چیزی که در ذهن صورت ذهنی است به اون میگن مفهوم، بهش میگن معنا، بهش میگن تصور، بهش میگن معلومات ما، بهش میگن معلوم. خب این تا اینجا می‌فرمایند که مفهوم به لحاظ ادبی اسم مفعول است و مراد از آن هر صورتی است که در ذهن وجود دارد. هنگامی که در ذهن ما صورتی از شکوفه، باران، خورشید، ماه، آب و غیره نقش می‌بندد، در واقع ادراکی در ذهن شکل می‌گیرد که به آن مفهوم می‌گویند. این چیز جدایی نیست، عرض کردم همون صورت ذهنی است، همون معناست، همون تصوره. خب این تا اینجا پس اصطلاح مفهوم رو آشنا شدیم. مفهوم یعنی صورت‌های ذهنی حاصل از یک سری امورات خارجی که از الفاظ رو در واقع براش بحث کردیم. اون ما به ازاء مفاهیم، یعنی اون چیزی که مفهوم داره ازش حکایت میکنه، صورت ذهنی من تصویر چیست؟ اون ممکنه یک شیء خارجی باشه، ممکنه یه فردی باشه، ممکنه یه فعلی باشه. اون چیزی که این صورت ذهنی من صورت اوست و به اصطلاح این ما به ازای اوست، اون میشه مصداق این شکل. الان مصداق صورت ذهنی من نسبت به خورشید کجاست؟ اون کره ایست که در آسمان، اون مصداق این مفهومه. مصداق صورت علی در ذهن من کجاست؟ اون فردی است که اسمش علیه. مصداق مفهوم محبتی که در ذهن منه کجاست؟ اون محبتی است که مثلا بین این مادر و فرزند هست. پس ما یک اصطلاح دومی هم در درس چهارم داریم باهاش آشنا میشیم به نام مصداق. مصداق چیست؟ اون چیزی که مفهوم برش صدق میکنه. لازم نیست مادی باشه، لازم نیست قابل رؤیت باشه، اون چیزی که این صورت ذهنی من منطبق بر اوست. صورت ذهنی من نسبت به الله منطبق بر کیست؟ منطبق بر اون خالق قادر مطلق واجب الوجود است. خب اون می شود در واقع مصداق این مفهوم ذهنی من. پس منظور از مصداق یعنی اون چیزی که این مفهوم برش صدق می کنه. این رو هم ببینیم. می فرماید مصداق عبارت است از آنچه مفهوم بران صدق می کند. مثلا محمد و علی مصداق مفهوم انسان هستند. محمد علی یعنی محمد و علی، یعنی این محمد و علی که الان در خارج دارن راه میرن دیگه. مصادیق یعنی همین افراد بیرون از ذهن، افراد بیرون از ذهن. این افراد بیرون از ذهن، افراد خارجی، خارجی به خاطر همین میگن دیگه، یعنی خارج از ذهن. افراد خارج از ذهن مصداق انسانی هستند که در ذهن منن. به عبارت دیگر لفظ حاکی از مفهوم، مفهوم حاکی از مصداق است. لفظ حاکی از مفهوم، مفهوم هم حاکی از مصداق است. و اساسا سیر تشکل مفهوم و لفظ دقیقا برعکس اینه. یعنی من در خارج یه فردی میبینم با یک مثلا دست، با دو دست و دو پا و اینکه راه میرود و فکر میکنه. یه فرد دیگری مشابه اون میبینم، میگم ای اینا در یه جهتشون شبیه همن، از اون وجه شباهت مشترکشون یه تصویری در ذهن من شکل میگیره. اون تصویر هنوز من لفظی براش وضع نکردم، بعد میام در قالب زبان براش لفظ انسان رو قرار میدم. پس این لفظ انسانی که من به زبان میارم حاکی از اون صورت ذهنیمه که همون اشتراک بین این افراده و مصادیقش همون افراد خارجی هستن که من این مفهوم در ذهنم از اونها شکل گرفت. به عبارت دیگر لفظ حاکی از مفهوم و مفهوم حاکی از مصداق است. خب این تا همین مقدار بسنده می کنم، چون بحث مطرح شده بحث های مهمی بود، یه مقداری دوستان وقت بذارن برای تأمل بیشتر، دیگه انشالله بس سنگین تر نشه، انشالله همین مقدار رو خوب بخونند و بفهمند. اما سوالات مربوط به این جلسه، سوال اول: چرا منطقی تعریف انسان همان بشر است را نادرست می داند؟ سوال دوم: مراد از لفظ چیست؟ سوال سوم: آیا این که مفهوم و تصور به یک معناست، مراد از تصور آن چیزیست که در مقابل تصدیق است یا خیر؟ پس این که مفهوم و تصور به یک معناست، مراد از تصور آن چیزیست که در مقابل تصدیق است یا خیر؟ انشاءالله پاسخ این سه سوال بر بنده بفرستید. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.